بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب صحبت در حالت اضطرار بود که اضطرار گفتن موجب تجویز محرمات میشه در اکل و شرب و اینها، و که اگر شخص مضطر باشه، حالا به تعبیری ضرورت داشته باشد، این ضرورت و اضطرار مجوز به اصطلاح اکل حرام به طور مطلق، حالا به عنوان کلی صحبت در این بود. خب اینجا به آیاتی از قیم که استدلال شد که به طالب بعد باز تفسیرش تفسیر چون غیر باغن ولا عاد، حالا اون بعدن میاد، که من از طر و غیر باغن ولا عاد مستر بشه که به شرط باغی نباشد و عادی هم نباشد حلال است برای او، همون محرماتی که در آیه کریمه ذکر شده. خب یکی بنابراین پس اصل مسئله ظاهرا به طور کلی روشن، مستر برش اکل شرب حرام محرمات جایز میشه. استرارم خب یک مفهوم عرفیه که کسی بالاخره ناچار بشه برای به خاطر حالا یا حیاتش متوقف باشه بر او، یا سلامتش متوقف باشه بر او، که اگر مثلا این را نخورد مریض میشه، مثلا یک مریضی که دیگه قابل تحمل نیست، مثلا یا تو راه مثلا اگر این را نخوره از کاروان عقب میمونه و بعد خوف مثلا نمیدونم سارق و تلف و تنهایی و امثال اینها، اینا عرفن برش از کم که اضطرار صدر میکنه. مفهوم عرفی اضطرار اینجا میگه سارا بالاخره یک نحوه یک ضرورت عرفیست، ناچار میشه به خاطر فرار از اون، یعنی یک مطلبی که از اون میترسد که به اون مبتلا بشه، ناچار میشه که این مرتکب حرام بشه. چون اگر بخواد مرتکب حرام نشود در زیق واقع میشه که قابل تحملش نیست، ما اون مقدار یقینیش میگه نمیتونه تحمل کنه، و بعدم عرفنم میگن تو چرا خود در هیچ این کار رو نکردی، چون میتونستی این کار رو بکنی، خود انداختی تو محلکه، خب میخوردی این کار رو به خاطر ضرورت، ولو این حرام شرعی هست، ولی وقتی خود شارع اجازه فرموده باشه، مستر را استثناء کرده باشه، مستر علی حال صدق میکنه در اینجا که من ناچار شدم به خاطر این، به خاطر این مثلا اگه حالا ما به جای حرام یک چیز دیگه ای رو فرض کنیم، حرام نباشه، یک غذایی، یک خار و خاشاکی که این شخص حاضر نیست در حال اختیار اون رو بخوره، مثلا علف بیابون، مثلا قرآن مثلا یا عرف هایی که خوبار براش مطلوب نیست یا میکنه، خب به خاطر تشنگی یا گرسنگی و امثال اینها ناچار شده این کارو بکن، مستر شد که در حال اختیار این کارو نمیکرد، حاضر نبود این کارو بکن، اما چون بخواد فرار کنه از یک ضرر اشدی، از ضرر شدیدتر میخواد فرار کنه، به این متوسل میشه، استد میکنه برای که مستر شده به این دی استرار صادق میشه، چون طبعا استرار افتعال از همون ضرره که قبلا هم صحبت شده، یعنی ضرر رو میگیرد، یک ضرری رو میگیرد به خاطر، یک ضرر رو تحمل میکنه میگیره به خاطر فرار از یک ضرر بزرگتری مستر میشه. در مثال عرفی هم همینطور از کنم جور شما. ولذا این دیگه دارن دیگه جای حضرت ظهور عرفیش همینطوره، جای خیلی دیگه مشکلی نداره در این جهت. و وقت صحبت در این بود که فقط دیگه بعضی از روایاتی بود که قبلا نصبتش شده و خب روایات چون بعضی در اینجا مخالف بودن مثل قاضی و ابن ادریس و علامه و امثال ها که اینا اختصاص داده بودن با اون کسی که خوف تلف داشته باشه، مثلا که اگر خوف تلف نباشه نه، به خاطر خوف مرض و امثال اینها ظاهر حرفشون این بود که معلوم نیست اونا مجوز باشه. این میگن که وجهی نداره، چون اون روایات که خب سنداش خیلی سندای معتبری نیست که بخوام به اون روایات متمسک کنیم، به اضافه ای که جلالتن هم یه مقداری قابل اشکال این حرفا بود که باید مفهومش از مفهوم استفاده بشه، مفهوم داره نداره و امثال اینا، ما خیلی روشن نیست. ولذا از کامدون شما مشهور بین فقها هم همینه که میگن لازم نیست حتما خوف تلف باشه. او خمر و اینا رو که قبلا صحبت ها شد گاهی دلیل خاص هست که با همون حرفایی که قبل گفته شد، اما سایر محرمات درش از کم که حرف نیست. آیه کریمه هم در خمر نیست، اما خب در میته و دم و لحم خنزیر و امثال اینها هست که دیگه مثلا دیگه فرقی نیست بین محرمات دارن. ولی حالا در آیه بعضی از محرمات روشن را ذکر فرمودن، اما حالا اگر حرام های دیگری بود غیر از اونچه که در آیه ذکر شده، حالا ما نمیخوام حتما به آیه تنها استدلال کنیم. البته اگر فقط به آیه تنها بخوام استدلال کنیم، خب جای این حرف هست که خسار محرمات که در آیه نیومده، بعد وقت اینجا احتیاج داره به این که بگیم که مثلا یک نحوه القا خصوصیت کنیم، بگیم وقتی لحم خنزیر را گفتن اگر مستر بودی اشکال نداره، اون چیزایی که محرماتی که پایین تر از لحم خنزیر هست، لحم خنزیر خب در آیه حرمتش اثبات شده، اما بعضی از محرمات هست که به سنت از حرمتش اثبات میشه، مثلا پیامبر اکرم مثلا الله علیه و آله تحریم کردن، در کتاب نیست اونها که تقریبا یک مرحله اخفی است از حرمت، اونا هم طبیعتا مثلا ملحق میشه. حالا از باب اولویتی اگر اضطرار مجوز محرمات کتابی هست، خب دیگه مفهوم عرفیش اینه که به طریق اولا مجوز محرماتی که به سنت حرام شده هست. اگه کسی بخواد با آیه استدلال کنه باید با این مقدمه، با این مقدمه باید استدلال کنه در همه محرمات لازم. اما اگر نه بگیم حالا منحصر نیست دلیل به آیه کریمه، ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن استر له، هر محرمی دیگه حرمه الله هم که میگیم دیگه دیگه کسی خیال نکنه که، یعنی اگر خدا حرام کرده باشه، اما اگه پس رسول حرام کرده باشه یه حرم الله نیست، کسی اینجا تشکیک کنه یعنی دیگه تشکیک قبول نیست، معلومه حرمه الله، حرمه الله به لسان نبیه، بالاخره هر چرا که خداوند، هر چرا پیامبر حرام کرده مسلم خداوند هم حرام فرموده، به این که اونا امضا کرده، تقریر کرده و تفویض کرده امر تحلیل و تحریم را به رسولش، لذا اینا میشه گفت محرمات الهیه ولو به لسان رسوله باشه. علی حال ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن استر له، عمومیت داره، تمام محرمات الهی را شامل میشه. یک جهت که میشه به دلیل اضطرار تمسک کرد، به اضافه بعضی ادله دیگری که در مقام هست که از کم که صاحب جواهر اشاره کردن ظاهرا از کنم قبلا این بله قاعده نفی ضرر و ضرار که لا ضرر و لا ضرار، خب این دیگه بحثش معروفه. اگر لا را ناهیه بگیریم، چیز نافیه بگیریم، لا ضرر برای که ما که مطلق شیخ و خیلی از بزرگان اینه، یعنی حکمی که منشأ ضرر باشد در اسلام جعل نشده، لا ضرره. اصلا که خب اگر یک حکمی منشأ ضرر شد، وجوب یک شیئی منشأ ضرر شد، حرمت یک شیئی سبب شد که مکلف ضرر ببینه، ضرر هم حالا از ضرر جانی، حالا قد متیقن از اون که مریض بشه یا امثال اینها، حالا ضررهای مالی هم حالا بعدن اشارش میاد، ولی در هر حال اگر لا در قاعده نفی ضرر و ضرار لا نافیه باشه، چیز نفی باشد، لا ضرره فی الاسلام، یعنی لم یجعل الشارع حکما موجبا للضرر. اگر به قاعده به این تقریب به قاعده نفی ضرر هم میشه تمسک کرد، و حرمت این اگر بخواد حرمت این مثلا میته الان بر مکلف منجز باشد و فعلی باشه، اگر بخواد حرمت فعلی باشه، نتیجهش این است که این مکلف در ضرر واقع میشه، جانش در خطر میشه، مرض از اون پیدا میکنه و امثال این. لذا به این تقریب به قاعده نفی ضرر. البته اون کسانی که لا ضرر را لا را ناهیه معنا میکنند، اونا طبعا دیگه یک مقدار اینجا به اشکال بر میخوره که بگن لا ضرر و لا ضرار فقط در مقام اینه که به خودتون ضرر نزنید، مثلا ضرر نزنید به خودتون، اینه. وقت اونجا باز بحثای دیگری مطرح میشه که از یک طرف شارع واجب کرده این را که باید اجتناب کنید، از یک طرف گفته به خودتون ضرر نزنید، آیا این یا به دیگران ضرر نزنید، آیا اینجا حالا اگه هم داره باشه بینی که هم بخواد حرف شارع را به اصطلاح امتثال کنه ضرر میزنه به خودش به خاطر این امتثال، و اگر امتثال نکنه حرام مرتکب میشه، آیا این مقدمه؟ این دیگه بحث دیگری است که اینجا مطرح میشه. حالا فعلا دیگه اون بحث قاعده لا ضرر خودش بحث مستقلیه، ولی چون اون چی که حالا منصور و معروف هست بین فقها بعد از شیخ انصاری همین است که لا را نافی معنا میکنن، لذا دیگه در اینجا که میگن قاعده نفی ضرر و ضرار حکومت داره، حاکم است بر ادله احکام، بر ادله احکام، کما اینکه دلیل اضطرار هم حاکمه، قاعده نفی ضرر هم حکومت داره، پس هر حکمی که منشأ بشه که مکلف به خاطر او در ضرر واقع میشه، شارع امتنانن اون حکم رو برداشت. مثلا یه توضیح مختصری راجع به قاعده نفی ضرر. قاعده نفی حرج هم اینجا باز مطرح میشه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و همون تقریباتی که قبلا صحبت شد، یا لا یکلف الله نفسا الا وسعها، که اگر کسی در اون حرج اشکال کرد که حرفای قبل گفته شد، خداوند تکلیف را به حد سعه قرار داده، وسعها تکالیف، چه تکلیف تحریمی چه تکلیف وجوبی که در از حد سعه مکلف خارج میشه، مکلف را در ضیق واقع میکنه، همین سعه در مقابل ضیق دیگه، مکلف را در حرج واقع میکنه، اون تکلیف نیست، تکلیف برداشته شد. لذا به این قاعده هم میشه تمسک کرد، قاعده نفی حرج. البته حالا مستندش یا آیه کریمه هست یا با اون حرفایی که درش هست، یا بعضی آیات دیگری آیه سعه و امثال این. و حالا غیر از خمری، حالا ما خمر رو فعلا بحث نمی کنیم. ما حالا بله، حالا در خم ما از کدم دیگه، و خم یکم داری صحبتش چون تو در تو بود یک کمی جرأت نکردم به یک صورت ثابت مسلمی مسئله رو مطرح کنیم، چون بالاخره قول مخالفم هست که آیا تداوی به خم جایز یا جایز نیست. روایات هم در این زمینه مختلف بود. اگر در حدی باشه که واقعا ضررهای مهمی باشد که دیگه واقعا مکلف بسیار در عضو حرج واقع میشه، بودی نداره اونجا خمرم از کنم که بودی نداره، از دو نمیخوام بگم دیگه. ولو احتیاط همینه که در اونجا هم باز انسان اگه صبر کنه بهتر. بله بله ایشون فهمه ول اشبه. بله بله، حالا اونا دیگه از کردم، اون دیگه در خم دیگه چند روز بحث کردیم، یاد بیشتر نمیتونم بحث کنیم، هر جور فهمیدیم هر چی استفاده کردم خود. حالا ما دیگه به نتیجه خیلی روشنی که بتونم تصریح کنم به مسئله به اون نتیجه نرسیدم، چون میدارید با یک نحوه تردیدی هست. آقایونم خب در رساله ها بعد از اینکه اول میگن که فرق نمی کنه خم رو غیر، ولی باز تو خم باید اضافه میکنن یکی جایی که متوجه باشید در خم نمیدونم چی یک مداری تأکید خاصی در خم دارن همین آقایونی که حکم به جواز کردن، باز در خم نمیداری مسئله را اگرم یعنی ها جاهای سیستانی و یا تحلول وسیله و امثال اینا هست در اونجا. و علای حال ما دیگه از اون بحث گذاشتیم، از بحث خم رو دیگه وارد در خم نکنیم، برش کن. از کنم بزرگ شما فعلا در سایر محرمات بحث مال ضرر مالی، حالا اون رو بعد از موقع بسیار که آیا ضرر فقط ضرر جانی است یا ضرر مالی است، حالا اون رو بعدن از کنم که صحبتش میشه. باشه، اینا رو یه خصوصیاتی که باید عرض میکنه. فعلا حالا به صورت مطلق و کلی بالاخره در باب ضررهای نفسی، ضررهای جانی، این میشه گفت که اگر ضرر به حد ضرر متنابهی باشه که اگر یه حرام را ترک کند متضرر میشه و در زیغ واقع میشه به خاطر این مرض امثال اینها، ظاهر ادله اینه که اجازه دادن که حرام اشکال نداره، ولو که بعضی ها مخالف هستن داره، ولی خب فعلا مبنا بر همینه که اجازه داده میشه. در غیر خم، در خم بشه همه حرفای بود که عرض کرد. حالا همین که ایشون اشاره کردن بحثی دارن راجع به همین اقسام اضطرار و اقسام ضرر، یا به تعبیری مضطر. یک فردش این بود که یخاف التلف لو لم یتناول، او فرد روشنش این بود. فرد دیگرش اینه که لو خاف المرض به ترک، اگر ترک کنه میترسه مریض بشه، که یعنی صاحب شرایع ملحق میکنن مشهورم نسبت به همین لو خاف المرض به ترک، اگر ترک این حرام بکند مریض می شود. خب طبعا باید گفت یک مریضی که حالا قابل اعتنا باشه نده، حالا اینم ملحق کردن. و کذا لوخاف یا لوخشی ضعف المعدی الى التخلف عن الرفقه مع ظهور امارت العتب بذالک او الى ضعف الركوب المعدی الى خوف تلف، میترسه که اگر این حرام را نخورد ضعفی پیدا کنه که از کاروانش در حال سفر جا بمونه و نتونه سوار بشه یا راه بره، که بعد در نتیجه منجر به خوف تلف بشه، یعنی یه حالتی پیدا میکنه که اگر یه حرام را نخورد گرسنه نمیشه، از کاروان جا میمونه، نمیتونه راه بره و بعدم هیچی، یک خوف تلفی را اینجا با در کلام شرایع اضافه شده. اینجا کلامشون اینه: و کذا لو خاف الضعف المؤدی الى التخلف عن الرفقه مع ظهور اماره العتب او ضعف الركوب المؤدی الى خوف التلف. این خوف تلف رو اینجا زمینه میکنه، یعنی خلاصه صرف خستگی و نمیدونم امثال اینها این کافی نیست، حالا مداری خسته شده، حالا میخواد یه مداری بیشتر تقویت بشه در راه رفتن، داره حرام بخوره که بخاطر اینکه بهتر بتونه راه بره. نه، باید جوری باشه که اگر این کار نکنه کم کم خوف این هست که دیگه از راه باز بمونه و بعد منجر بشه به اینکه از کاروان عقب بمونه و امثال اینا. این رایشون مرحوم شرایع، صاحب شرایع اینجا اضافه کرده. حالا ببینید، حالا من کلام جواهر الان میخونم.
امنیت،
بله، حالا اجازه فهمید، دل ظاهر، کلام جواهر، دل ظاهر تحقق بالخوف على نفس غیره که المحترمه، بلکه ظاهر این است که اضطرار باز محقق میشه به خوف بر نفس دیگری، نه بر جان خودش. على نفس غیره، نفس غیری که اون محترم است، کل حامل تخاف على الجنین، زن حامله است که اگر یه حرام را نخوره بر جنینش میترسه، بر خودش نمیترسه، بر اون جنین در شکم میترسه که او از بین بره. یا والمرضه علی طفل، زن شیردهی است که طفلی را داره بخواد شیر بده و حیات این طفل متوقف بر اونه، اگر این زن مرضعه به اصطلاح حرام نخورد، خلاصه بعد دیگه شیرش خوش میشه و بعد این طفل در خطر واقع میشه، اینا ملحق میشه به همونی، اینا از اقسام مستره، ولو به خاطر جان خودش نیست، اما به خاطر یک جان محترم است. و بل اکراه، باز فرض دیگری که به اصطلاح مطرح میکنن اکراهه. خب یک فرقی بین اکراه و اصطلاح، فرق اصطلاحی هست که مکره اون کسی است که فردی از خارج او را وادار میکنه، تهدید میکنه که باید این کار حرام انجام بدید، باید اینو بخورید، این ازش تعبیر به اکراه میشه، احتیاج به یک مکرهی داره، تهدید میکنه که اگر نخوردی مثلا جانتون میگیرم، میزنم، چه میکنه، امثال اینا، تهدیدش میکنه، این اکراهه. مستر وقتی در مقابل مکره واقع میشه، اون کسی است که نه، مکره خارجی نیست، خودش اضطرار پیدا میکنه، نه اینکه ناشی باشه از اکراه. بذار این خودش اصطلاحیه که در روایات هم تقریبا اشاره شده، چون در حدیث رفت هم اکراه آمده هم اضطرار آمده، مطلب اصطلاحی تنها نیست، ولی خب بالاخره معتمد بر یک معنای لغوی است. اکراه یعنی وادار کردن، وادار شدن، یک مکرهی میخواد، اضطرار نه. ممکنه به حسب معنای لغوی اگر بخوام بگیم اضطرار اهم باشه از اکراه. مستر اون کسی است که ناچار، که ظاهرا صاحب جواهرم رو همین مبنا اینجا اکراه را که عطف میگیرن، اینا را در مصداق اضطرار حساب میکنن، یعنی کسی که مستر بشه به خاطر فرار از ضرری کار را انجام بده، این مستره. حالا این ضرر گاهی ناشی از اکراه مکرهه، گاهی نه، ناشی از اکراه مکرهی نیست، خودش در نفس خودش اینجور الان اگر حرام نخوریم بعد دیگه مال حلالی پیدا نمی کنه، ناچار میشه اینو بخوره. اکراه مکره در کار نیست. گاهی نه، یک مکرهی رو وادارش میکنه، میگه این کار حرام، این حرام رو بخور و الا جانت میگیرم، الا میزنم بهت، نمیدونم فلان. لذا اکراه را میگن و بل اکراه، اینا از اقسام اضطرار حساب میکنن صاحب جواهر. خب این صحیح هم هست، یعنی به حساب معنای لغوی اگر بخوام کنیم، در حقیقت اضطرار از اعم میشه از اکراه، ولی وقتی در مقابل هم واقع میشن خب با هم فرق میکنه. حالا برای که نمونه، مثلا بیع مکره باطله، اما بیع مستر باطل نیست. در بحث معاملات این هم، اگر یک کسی را وادار کنن به این که خانت را تو باید بیع کنی و اگر بیع نکنی میکشمت، مثلا تهدیدش میکنه، میگن این بیع صحیح نیست. یعنی اگر یک کسی، اون مشتری که داره این را میخره، اگر متوجه باشه که این شخصی که فروخته ان اکراهنی را فروخته، راضی نبوده، یعنی اکراه شده بر بیع، و حق نداره در این مال تصرف کنه. مشتری باید بره اون شخص را ببینه، صاحب مال را بگه علای حال این مال شماست، شما نمیخواستی این را بیع کنی، او مجبورت کرد. اگر راضی بود فبها، اگر راضی نشد مال را برمیگردن به صاحبش. در بیع مکره این در بحث معاملات مطرح شده، بیع مکره باطل است. یکی از شرایط بیع اختیاری که میگن در مقابل اکراهه، اما بیع مستر میگن نه، اون باطل نیست. یعنی چه؟ یعنی یک کسی ناچار شده به خاطر یک مریضی که داره که باید عمل کنه، عمل جراحی کنه، ناچار میشه خانه شده در معرض فروش قرار بده به قیمت کمتر، اشکال نداره، این بیع صحیح، مشتری هم میتونه رو بخره. مستر شده به خاطر حفظ جان خودش خانهش را بیع کنه، که اگر این نمی بود خانه را بیع نمی کرد، در حال اختیار خانه را نمی فروخ، اما اضطرار پیدا کرده فروخته، میگم بیع صحیحه. لذا اگر اینجا مثلا شارع فرمود که این بیع صحیح نیست، خب یعنی چی؟ چکار کنه این بنده خود؟ بعد بمیره دیگه، بیعش که صحیح نیست. مثلا امکنان هم اقتضا میکنه که اینجا بیع مستر صحیح باشه. علی حال این در فقه مسلمه که به اصطلاح، منتها حالا یک کراهتی داره که مثلا که اگر احساس کردیم که این درو خانش رو به کمتر از قیمت خودش میفروشه به خاطر یک ناچاری که داره برای فلان، میگن خوب نیست معامله کردن با این، یا با دور دید مثلا جبران کردم سال اینا، ولی اصل بیع صحیح اشکال نداره. حالا منظور اینه که پس در باب معاملات این فرق بین اکراه و اصراره، اما در باب غیر معاملات، یعنی به لحاظ احکام تکلیفی در محرمات و امثال اینها فرق نمی کنه، کما اینکه اضطرار مجوز حرمت از کنم که اکل حرامه، اکراه هم همینطور. کسی یک ظالمی وادار میکنه شخصی را به شرب خمر، شمشیر گذاشته که اگر خمر نخونی جانتون میگیرم میکوشمت، امثال اینها، اکراه مجوز میشه. بنابراین لذا صاحب جوهرم در همینجا این را ملحق به اضطرار کردن، کل حامل تخاف علی الجنین و المرضه علی الطفل و بالاکراه و به تقیت الحاصلت بالخوف علی اتلاف نفسه او نفس محترمت او ارزه او ارز محترم او ارز محترم او ماله او مال محترم یجب علیه حفظه او غیر ذلک. بعد دیگه سرایت میدم این حکم اضطرار را در باب تقیه، مثلا تقیهی که میترسه مثلا که اگر این حرام را نخورد، مثلا اون ضرر بهش بزنه. اون یک شخصی هست، فرض کنیم که فرض کنیم با فقها که حالا عامه یا نویز اونها خوب بعضشون اجازه میدن یا خیلی هاشون، اگر من بخوام این را نخورم، این میگه حتما شیعه و امامیست و این چه دیگه ما رو در زحمت قرار میده. تقییتا عرض کنم که این را تقییه به خاطر تقییه توش افتاده جهد سطر، به خاطر که اون عقده خودش را بپوشاند، به خاطر حفظ اون به اصطلاح که اگر او توجه پیدا کنه که این مثلا امامیست یا شیعیست یا فلان است، خلاصه اذیتش میکنه، یه ادباب تقیه این کارو میکنه. مثل تقیهی که در نماز هست که مثلا مهر گذاشتن اینا که در باب احکام گفتن یه حرفا، در حرام اینا همی هست با خاطر تقیه این از کم که البته باز از کردم که باز خمر و اینا رو باز استثناء کنید، اون باز مسئله آخریه، اون خم خودش یه جهات خاصی داره دیگه، از کردم دیگه اون دیگه بس گذشت، اون گذشت دیگه، اون تغییر در خم نیست. حالا اون یعنی چه و خودش باید معنا بشه که چیه. بله از کردم که اگر در همونجا خوف تلف باشه مسلم اشکال نداره. بله فقها هم مثل خم فرق نمیکنه. و در هر حال اگر به خاطر تقیه بحث خمر و اینا رو فعلا بدارین کنار، یعنی شما یه خمر میکشین باز از خمر بگذارید، سایر محرمات مسلم به تقیه جایز میشه. تقیهی که حاصل میشه به چی؟ به این که بر اتلاف خودش میترسه که اگر نخورد خودش را تلف میکنه، یا نفس محترمه ای را، نفس دیگر یک مؤمن دیگری را در خطر واقع میکنه، یا آبروی او را میبره، حتی عرض را همینطوره مثلا متهمش میکنه به یک مسائلی که آبروش در گبر اینا فلانم بهمانم آبروش در خطره، او عرض محترمین او مالهی مال قابل اعتناء مالش رو میگیره، مالش سرقت میکنه، اشکال نداره دیگه. این در خصوص مال هم اصلا روایات به نظرم قبلا هم به یک مناسب روایت خوندیم را کذب، مثلا در کذب مجوزات کذبی که همینه دروغی میگه، مثلا فرض مخوان ازش یک مالیاتی بگیرن به زور، اون عادی و نمیدونم سلطان و امثال اینا در اون باب هست که اگر متوجه بشه این مال مال خودشه ازش این رو به زور میگیرن یک چیزی بر علم تحمیل میکنن، این میگه این مال من نیست، مال رفیقم دست من امانت، اونم قبول بکن، دروغ میگه. البته حالا اگر توریه امکان داره خب حالا باز بحث خودشه داره، اما اگر توریه امکان نداره مجبور میشه به دروغ به خاطر حفظ مالش، دیگه اشکال نداره. حتی در قسمم در روایاتش هست یه به مناسبت قبلا خوندیم که قسم به دروغ حلف بالله کاذبن به خاطر تقیه به خاطر حفظ مال امثال اینها جایزه. اینا دیگه در ادله خاص داره خودش، در هر جایی دلیل خاصی داره به اضافه اون ادله عمومی لازره رو اصرار که هست. حتی در بعد روایت داره هو احرام نل اصل، این دروغی که میگه از اصل هم شیرین تر، اشکال نداره چون که مالت رو به این مسئله حفظ کردی. بالاخره ائمه اطهار مخوان شیعیان محفوظ بمانند دیگه، این رو با توجه کنیم، مال شیعه اصلا که عرض شیعه اینا محفوظه، به خاطر اینکه حالا مخواد فرار کنه از یه حلف کاذبی انوارش در خطر بندازه، این اصلا که بلتون با جون رضایت نیست. بله آقا فرق نمو کنه دیگه، سلطانه باید مقدار چون این ضرر چرا ضرره او عرض دلیزا علیه حال سعودی آره دیگه به همینا فقط با اشاره رد شدن بالاکراب به تقیت الحاصلت بالخوف علا اطلاف نفسه او نفس محترمت او ارزه او ارز محترم او ماله او مال محترم یجب علیه حفظه، یک مالی رو پیش امانت مثلا گذاشتن که باید حفظ کنه، او غیر ذالک من از ضرر الذی لا یتحمل عادتا، البته باید ضررم ضرر قابل توجهی باشه که لا یتحمل، بل لو کان مریضم و خاف به ترک تناول طول المرض او عسر علاجه فوق مسترون خوفن، بلکه اگه فردی مریضه و میترسه که اگر یه حرام را نخورد، این داروی حرام را تناول نکند، مرضش طولانی بشه یا علاجش متعثر بشه، سخت بشه، یک مقداری قابل ملاحظه‌ای، اینم مستر میشه از باب خوف، همین خوف باعث اضطرار میشه چون میترسد که این کار انجام بشه، این عرفاً به صدق میکنه اضطرار. ولا فرق فی ذلک کله بین السفر و الحذر که از المدار على صدق الاضطرار از ظاهر تحققه بخوف الضرر الذي لا يتحمل عادتا که اذا كان خوفا معتدا به عند العقلاء لا مجرد وهم، وهم نباشه، یعنی احتمال ضعیف از کنم که بله فزدن عن العلم بدن بل قد يدعى تحققه عرفا مع عدم معارضت واجب من حفظ نفس و نحوه، که حالا این بعد باید یک توضیح مختصری در حرف صاحب جواهر انشاءالله بعد میدیم. فعلا تا اینجا این مسئله تا بعد با خصوصیاتی هست که بعدا ایشون بحثای دیگه دارن مربوط به حالا بحثای بعدی، یک مدارش در ارتباط با تفسیر آیه کریمه که غیر بله از کامدور شما بقیه غیر باغن ولا عاد، که بعد از اینکه خدا هم فرموده مستر باشه ولی عادی نباشه و باقی هم نباشه، در تفسیر اینکه عادی کیه باقی کیه وجوه در اینجا هست، در کسی مثلا به اختیار خودش رو در استرار واقعی میکنه و امثال اینها، که حالا اینو بعد بسه است که بعد میاد. انشالله از کدم باقی عادیر بعد با توضیح بدیم، هنوز من مورد نشدیم انشالله بعد. اللهم صل علی محمد.